أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با توکل بر خدا شروع میکنیم بحث تعادل و تراجیح از کتاب شریف رسائل شیخ انصاری رو. یکی دو جلسه مباحث روش تحصیل این بحث رو عرض میکنم خدمتون و یه سیر تاریخی از کلن باب تعارض که بدونیم ما تو رسائل کجا قرار داریم و داریم تو چه نقطه تاریخی قرار گرفتیم و چی میخونیم. این جلسه بیشتر مباحث روش تحصیلی رو عرض میکنم، جلسه بعد اون سیر تاریخی کلی که بدونیم رسائل کجاست و یه نتایج مهم روش تحصیلی میخواییم ازش بگیریم. خلاصش اینه که باب تعادل و تراجیح حال و هواش تو رسائل با حال و هوای بقیه رساله ها متفاوته. یعنی باب تعادل و تراجیح به عنوان خاتمه برای رسائل اومده، همونطوری که تو متنم اومده که خاتمتون فی تعادل و تراجیح. اما بحث‌های قبلی هر کدوم یه رساله منسجم مستقل بود، سه تا رساله بود دیگه، رسالتون فلقت، رسالتون فزن و رسالتون فشک، که خود رسالتون فشکش مفصل بود دیگه. رسالتون فشک یه بخش مربوط به مباحث براءت و احتیاط و اینا میشد، یه بخش مربوط به استصحاب میشد. یعنی این سه تا، رسالتون فلقت، رسالتون فزن و رسالتون فشک، اساس رسائله و اون ایده اصلی شیخ با این سگانه شکل میگیره. اصلا یه سوال اینه که چرا آخر رسائل بحث تعادل و تراجیح به عنوان خاتمه اومده؟ خیلی همسو و مرتبط با بحث‌های قبل نیست. بحث‌های قبلی کاملا به هم پیوسته بود و تشکیل یک کل منسجم میداد. چی شد آخر رسائل بحث تعادل و تراجیح اومد و چه مقداری از تعادل و تراجیح و شیخ اینجا آورده؟ همه اینا مباحثیه که، و اون مقداری که آورده رو ما چجوری میخواییم بخونیم، همه اینا مباحثیه که تو این دو جلسه ایشالا میخواییم بهش بپردازیم. این جلسه بیشتر مباحث کلی روش تحصیل، جلسه بعدم سیر تاریخی میگیم و نتایج روش تحصیلی که ازش میخواییم بگیریم. بخواییم بحث این جلسه رو یه نظم و ترتیبی بهش بدیم، یه سری مباحث مربوط به کلی علم اصول، سه بحث داریم، مباحث کلان مربوط به اصول، مباحث خاص کتاب رسائل تو فضای اصول و تو بحث سومم به طور خاص مباحث تعادل و تراجیح رسائل. این ستا رو تفکیک کنید. یه سری تو بخش اول یه سری بحث‌های کلی درباره علم اصول مطرحه که چندین بار تو روش تحصیل‌های مختلف عرض کردم، دیگه تکرارش نمی‌کنم. اجمالش اینه که آقا ما اگه بخوام با یه جمله هنری بگم، اصول علمی که از نو باید شناخت. یعنی واقعاً یه مشکل شناختی طلبه های ما نسبت به علم و اصول دارن، اصلا با یه پیشفرض منفی، با یه پیشفرض دیگه به هر حال انگهای مختلف به علم و اصول نگاه میکنن. این اصلا یه دردی شده تو حوزه. من اصلا طرفدار این نیستم که هر چیزی که تو کتاب های موجود اصول اومده خوبه، لازمه، بی نظیره، کاربرد داره. من اصلا خودتون دیدید تو تدریس های مختلف قائل به این غلظتی که بعضی از آقایون میگن نیستم. اما اصول یه روحی داره خب ما به روح قائلیم دیگه، شوخی میکنم. اصول یه روحی داره، اصول یه هویتی داره، ما به یه انگیزه ای سلام میدیم. 7 و 10 دقیقه انشاءالله. اصول یه روح و هویتی داره که اصلا گم شده تو ذهن طلبه ها. این مباحث روش تحصیلی که هی من اول هر بحثی، اول هر کتابی، اول هر ترمی تاکید میکنم، برای همینه که وقتی میری تو اصول آدم گم میشه. یعنی اصول انقدر شاخ و برگ داره و جوانب داره و این آدم یه وقتی هم دیدید مثلا فشار درس زیاد میشه، هی میگم برای چی من دارم اینا رو میخونم؟ به فقه نمیتونه بگه، به مثلا کلام نمیتونه بگه، به تفسیر نمیتونه، زورش به اصول میرسه. همونطور که یادتون باشه قبلا هم زورتون به ادبیات میرسید مثلا، الان هم زورتون به اصول میرسه. ببینید اصول از یه جهت حق دارید، انقدر میره تو جزئیات و شاخ و برگ و این شق و اون شق، یه مقدارم مثالاش کمه، آدم هی میگه برای چی من این چی اصلا به چه درد میخوره. این اولش هی ما تاکید میکنیم که آقا اصول چیه، بعد تازه میخواییم بریم بگیم جایگاه رسائل تو این سیر کجاست، که من خودم معتقدم رسائل مهمترین کتاب موجود اصول شیعه است. بعدم بریم به طور خاص سر تعادل و تراجی. پس اصول علمی که باید از نو شناخت، چکیده این که اصول چیشو باید از نو بشناسیم اینه که آقا اصول اون علم محوری و اساسی برای یاد گرفتن روش استنباطه، برای یاد گرفتن روند فقاهته. حالا بعضی اسمشو میذارم منطق فقه، حالا در حال یه اصطلاحیه که گذاشته میشه. نه، از این بالاتره. از این بالاتر اینه که آقا تو علم اصول اگه موفق بشی وارد این اقیانوس بشی و گم نشی، میتونی یه گوهری به دست بیاری، همون روح حاکم به علم اصول، که آقا روند استدلال، استدلال فنی در فقه چگونه است. فقط این نه، بالاتر از این، مدارس و مکاتب فقاهت. مثلا میگیم آقا مدرسه قوم و نجف، مدرسه نمیدونم مثلا اخباریون یا مجتهدین، این مکاتب یا مدارس مختلف اجتهادی خودشو تو جزئیات مسائل اصول نشون میده. یعنی ما تو اصول درگیر یه جزئیاتی هستیم که اگه بتونیم از این جزئیات عبور کنیم، جمع‌بندی کنیم، به نگاه‌های کلان برسیم، از بالا که نگاه می‌کنیم می‌فهمیم آهان، اخباریون سبک اجتهادشون این بوده، یا مثلا مدرسه نجف این با یه مسئله دو مسئله تو اصول معلوم نمیشه، با ده‌ها مسئله تو اصول که کنار هم میاد و اون مسائل مسائل ویژه‌ایه و نوع نگاه باید بشید. خب این اجمالی از حال و هوای حاکم به علم اصوله. یعنی چی؟ یعنی آقا اصول یه جزئیات مسائل داره که ما معمولا با این مواجهیم و تو این غرق میشیم و اعصابمون به هم میریزه، نمیفهمیم کجاییم، به چه درد خورد، کاربردی شد نشد، زاهد شد نه، از این حرفا. اصول یه چهره جزئی متکثر مسئله محور داره، یه چهره کلان در واقع فقاهت محور داره، که ما هنرمون تو آموزش اصول، حالا چه بنده تو تدریس چه شما توی تحصیل، باید این باشه که از دل این جزئیات آروم آروم به اون پشت صحنه روند استدلال برسید. این سختی خاص آموزش و تحصیل اصول اینجاست. مثلا فرض کن الان میخواییم تو تعادل و تراجیح وارد بشیم، از اول شروع میشه آقا تعریف، بعد این اشکال به این تعریف، بعد میره این ور اون ور، بالا پایین، قاعده جمع مهما امکن، بعد میره هی مسائل ما. اگه بخواییم مسئله مسئلهش بکنی، شاید خود تعادل و تراجیح مثلا 50-60 تا مسئله اصلی باشه، حالا همجوری دارم میگم نشمردم هیچ وقت، به هر حال هر 2-3 صفحه یه مسئله اصلی مطرحه. اگر موفق بشید این مسائل رو تک تک یاد بگیرید، بعد هی چند مسئله یه بار هی سرتون رو بیارید بالا، آقا من کجام، تا اینجا چی خوندیم. به خاطر همین ما تو تدریس تلاشمون اینه چند صفحه‌ای که هی میریم جلو هی جمع‌بندی می‌ذاریم، هی جمع‌بندی، جمع‌بندی رو جمع‌بندی. اینا برای چیه؟ جلسات جمع‌بندی ما همش دغدغش همینه که از دل این مسائل جزئی متکثر به یه وحدتی برسید. اون وحدت چیه؟ اون مکتب و مدرسه فقاهته. و خصوصا مقایسه مدارس فقاهت که باید تو دل این مقایسه مسائل اصول براتون آروم آروم شکل بگیره. خب این اجمالی از در واقع علم اصول و اون نگاهی که باید بهش داشت. قبول دارم در این حد به درد نمیخوره، به خاطر همین ما وارد تدریس که میشیم هی این جلسات جمع‌بندی رو چند جلسه یه بار میذاریم و تو رسائل من چند بار تا حالا تاکید کردم، بازم تاکید میکنم که با توجه در واقع به این نگاه باید روند آموزش اصول برامون حل بشه. نگاه کنید ما تو اصول چند تا کتاب میخونیم، مثلا فرض کنید الموجز، اصول مزفر، بعد رسائل، بعد کفایه، بعد درس خارج. پنج بار، پنج کتاب، پنج مقطع ما تو اصول داریم. حالا کم و زیاد داره، الموجز یه درسه، اصول مزفر دو درسه، رسائل چند درس شده جدیدن نمیدونم دیگه، خلاصه حالا از 4 تا 6 درس رسائل، 4 5 درس کفایه است. درس خارج هم که از درس خارجای 5 ساله 6 ساله داریم تا 17 18 19 تا 30 اینا دیگه خیلی مختلفه. خلاصه 4 5 بار که میگم 4 5 بار چون اصول مزفر یه تیکه تهشو نداشت، یعنی مباحث براءت و اینا رو نداشت، استصحابم الفاظ رو نداره. این که میگم 4 5 بار یعنی 5 مرحله مختلفه، ولی حالا یه جایش تیکه هم ممکنه باشه. خب ما چرا 4 5 بار مقاطع تحصیلی یا کتاب‌های تحصیلی داریم تو اصول؟ اینو باید با خودمون حل کنیم. اهداف آموزشی الموجز با اصول مزفر، با رسائل، با کفایه، با درس خارج چه فرقی داره؟ این جز در سایه همین نکتهی که عرض کردم فهم نمیشه که آقا اصول یه پشت سر آخرش اصول باید تو درون شما به یه وحدتی برسه. یعنی مبانی مختلف اصولی علمای مختلفو که بلدید و مثلا خودتون یه چرا مثلا میگی انشالله خودتون تو هر بحث به مبنا میرسید، این کافی نیست. فکر نکنید این تعبیر بعضی از اساتید بزرگ ماست، بزرگوار ماست که من قبول ندارم که آقا اصول چیزی نیست غیر از 100 تا مسئله. شما تو این 100 تا مسئله به مبنا برسید کارتون تو اصول تمومه. نه آقا، کی گفته اصول؟ بله اصول در چهره متکثرش، در چهره مسئله محورش همین شکلیه. 100 تا مسئله است، مثلا باید نظرات اصلی تو هر مسئله بدونید. مثلا ایشون هم تعبیرش این بود که حالا چند تا رو تو مثلا اصول مزفر، چند تا رو تو رسائل، چند تا رو تو کفایه، چند تا رو تو درس خارج به مبنا برسید. این چه حرف متوسطیه به نظرم. خلاصه یعنی ندیدن اون روح حاکم به اصول. آقا درست اصول 100 تا مسئله است، درسته باید توش به مبنا برسید، اما این نیمه اول کار اصوله. باید این 100 تا مسئله توی انسجامی برای شما تبدیل به یه وحدتی بشه. اون وحدت رو اگه بخوایم یه اسم روش بذاریم میشه اون مدرسه و مکتب اجتهادی شما. این که شما متعلق به مدرسه نجفی، قومی یا یه ترکیبی از اینا یا هیچ کدوم از اینا نیستی، هر چی هستی، این از این 100 تا مسئله اصولی 10-15 تاش اساسی، محوری و ریشه‌ایه و در یه ترکیبی با هم شما رو به یه رویکرد تو اجتهاد میرسونه. اینو از کجا میشه به دست آورد؟ هیچی، یه جای مشخصی از اصول نیست. لابلای اصول در بطن و در واقع لایه‌های زیرین علم اصول جریان داره که تلاش باید این باشه به اون برسیم تو علم اصول. یعنی خلاصه اگه اصول واقعا دستتون باشه با این نگاهی که میگم، شما با نشون دادن 10 نقطه از اصول آی خویی میتونید اجمالا مدرسه فقاهتش رو توضیح بدید. با نشون دادن مثلا 14 نقطه از اصول امام یا نمیدونم 20 نقطه از اصول شیخ مثلا میگم، حالا بستگی داره هر کی اون نقاط حساسش چند تا باشه چجوری باشه. این اگه دستتون باشه با نشون دادن چند نقطه، البته به شرطی که مخاطبم قدرت فهم اینو داشته باشه، میتونید اون روی کرده اجتهادی اون طرفو در واقع به دست بیارید و اثبات کنید و نشون بدید. و اگه میخواییم فاصله بگیرید نشون بدید که آقا من از این نقطه دارم فاصله میگیرم. خب این مراحل مختلف تحصیل اصول بر همینه. ما طبق همین روش تحصیل الموجز گفتیم، مرحوم مظفر رحمت الله علیه گفتیم، الان مثلا رسائل تیکه‌های مختلفش رو میگیم، کفایه میگیم. این روند قراره هر کدومش یه اهدافی رو تأمین کنه تا شما به این در واقع مدرسه فقاهت برسید. البته سر جاش توضیح دادم که رسیدن به این مکتب فقاهت فقط منحصر در اصول نیست، هم فقه لازمه، البته فقه یا آقا فقه که یه سری مسائل فرعی طهارت و صلات و نمیدونم متاجر و فلان و اینا از فقه دیگه، نه فقه هم یه جنبندی های ویژه‌ای داره، فقه عبادات، فقه معاملات، فقه سیاست و اون مدارس و رویکردهایی که تو اونا حاکمه. مثلا تو فقه معاملات بعضیا خیلی از قدما نگاه تعبدی دارن، ولی تو این 100 سال 200 سال متأخرین تو معاملات نگاه عقلایی دارن. خلاصه یه سری حرفای جنبندی تو فقه، یه سری اینجا هم که اصول، یه سری هم تو مباحث رجالی و حدیث پژوهی و اینا، این سه تا فقه، اصول، رجال، حالا رجال و حدیث با هم جمع میشه، اون مکتب فقاهت شما رو تشکیل میده که تو اینا اصول از همه شاخص‌تره از جهت مباحث روش شناسانش. خب شاخص‌تره یعنی خودآگاه‌تره، به چشم اومده‌تره. و حالا این اجمالاً علم اصول و این مراحل تحصیلش که باید با این نگاه چیده بشه. حالا محل بحث ما رسائله، وارد کتاب خاص رسائل میشیم. کتاب خاص رسائل این وسط تو این سیر، تو این پیوستار آموزشی کجا قرار داره؟ یعنی ما فهمیدیم که اصول یه هویتی داره، مقاطع مختلف داره، مقاطع باید یه پیوستار آموزشی برای اون هدفه باشه. باشه، همه اینا رو فهمیدیم، حالا رسائل کجاست؟ رسائل به من بگی گلوگاه این بحثه. هیچ کتابی چه قبل رسائل چه بعد رسائل به اهمیت رسائل تو راستای این هدفی که عرض میکنم نیست. اینجوری بگم، ناظر به این نکته‌ای که عرض کردم تو فراز اول، الان فراز دوم رسائله دیگه، فراز اول اصول بود، الان فراز دوم رسائل، ناظر به اون مطلبی که تو فراز اول عرض کردم که اصول رو باید از نو شناخت و اون از نو شناختنش رسیدن به یه انسجام و وحدتیه که تو اون مکتب فقاهتی اثر اصلی خودشو میذاره، مهمترین کتاب شیعه با این زاویه قطعا رسائله. هیچ کتابی تو طول تاریخ اصول شیعه از اینایی که نوشته شده و چاپ شده حداقل ما دیدیم، هیچ کتابی به اهمیت و حساسیت رسائل برای این هدف نیست. ممکنه اهداف دیگه، کتابای دیگه مفید باشه، مثلا کتاب سید مجاهد یه دایرة المعارفه، نمیدونم کتاب کفایه ویژگی‌های خاص اندماج و آموزشی داره، مثلا کتاب شهید صد فلان ویژگی رو داره، اما از جهت آموزش اون روح حاکم به اصول، از جهت تلاقی مکاتب و مدارس مختلف توی یه متن، یعنی اصول داره درس میده ولی تو دل تدریس این اصول اون نقاط اساسی مکاتب فقاهت داره با هم مقایسه میشه، هیچ کتابی مثل رسائل نیست. از این جهت برای کسی که هدفش اجتهاد در، یعنی مجتهد شدنه و به طور مشخص مجتهد شدن در اصول، رسائل بی نظیر ترین کتابه. یعنی اگر کسی هدفش مجتهد شدنه، تازه میخواد تو سطوح بالا مجتهد بشه، خب بعضی سطوح اجتهاد سطوح متوسطی از اجتهاده، یعنی طرف میره مثلا مقرر یا آقایی میشه، یعنی دیگه معروف میشه به شاگرد فلانی و حرفاش تقریبا تکرار همون حرفاست. مثلا بعضی از شاگردهای بروجردی که معروف شدن اینجوری معروف شدن، همون حرفای بروجردی رو باز کردن و بس دادن، به هر حال مجتهده، ولی حالا من یه اسمی روش میذارم، بعضی دوست نداره این اسمو، من میگم مجتهد مقرر بهش، یعنی تو این سطح به هر حال تو سطوح تحقیق عالی و دیگه بالاتر تو سطوح تأسیس نرسیده. خلاصه کسی اگه بخواد مجتهد تو سطوح بالا بشه، مجتهد محقق یا مجتهد دیگه مؤسس بشه، قطعا رسائل بی نظیر ترین کتاب از این حیثه. با این زاویه باید بگیم آقا رسائل رو باید چجور خوند. واضحه از این زاویه باید تأکید کنیم که آقا اگر کسی در رسائل به دنبال یاد گرفتن مسائل فقط باشه به بیراه رفته. رسائل کتابی نیست که فقط بخوای ازش مسائل و اختلاف مبانی در یک مسئله رو یاد بگیری. اگه بخوای این کارو بکنی، شاید کتاب
کفایه شاید که نه قطعا کتاب کفایه بهتر از رساله بود. کتاب حلقات بهتر از رساله از این حیثی اگه فقط بخوای اون جنبه مسئله محور رو نگاه بکنی و مثلا اینکه مبانی مختلف تو اون مسئله چیه. کفایه قطعا بی‌نظیرترین کتاب برای این کاره. چرا؟ چون یه متن مندمج مسائل و خیلی فشرده داره با دقت بالا تو متن تو عبارت پردازی، حواشی همه آقایون بهش هم هست، میشه نظرات مختلف و یعنی کفایه دقیقا کتاب این کاره. اما رسائل اگه دنبال این باشی که اون مسئله رو تازه بخوای بفهمی جاش نیست. جای فهم مسئله کجاست؟ تو کتابای قبلی بود. باید تو الموجز و اصول مزفر تصور صحیح از مسئله برات شکل گرفته باشه. اگه تو رسائل دنبال تصدیقی بازم جاش نیست. تصدیق یعنی چی؟ یعنی بگی آقا من اون مسئله مثلا فرض کن چه بدونم اصل اولیه در متعارضه این تساقطه یا مثلا جمعه یا هرچیه، این من بالاخره به مبنا برسم، باز جاش تو رسائل نیست. جاش کجاست؟ جای اصلیش تو کفایه است. اونجایی که دقیق خصوصا با اختلاف اقوال میشه بینا پرداخت. پس تو رسائل داریم چی کار میکنیم؟ میگه آقا تو رسائل نه تصور قرار بکنیم نه تصدیق. نه، هم باید تصور بکنی هم تصدیق، ولی نه با هدف تمرکز تصوری یا تمرکز تصدیقی. جای تصور قبل بود و جای تصدیق بعده، یعنی کفایه است. تو رسائل به من بگی مهمترین هدفی که باید دنبال بشه، ببینید هدف تصوری دنبال میشه ولی کار ویژه رسائل تصور نیست. هدف تصدیقی هم دنبال میشه، استدلال میشه، بحث میشه، حواشی میاد، ولی کار ویژه رسائل این نیست. کار ویژه رسائل چیه؟ کار ویژه رسائل یاد گرفتن مسائل اصول در یه نظام فقهیه. یعنی اگر داری تعادل و تراجیح میخونی رسیدی به الجم مهما امکن اولا منتر، این الجم مهما امکن یه مسئله نبینی که مثلا سه تا نظر زیدش وجود داره مثلا، نه، این الجم مهما امکن تو دستگاه های مختلف فقاهی چجوری معنادار میشه که حالا اونجا رسیدیم بهتون عرض میکنم این ریشش تو اهل سنت چی بوده، اومد تو شیعه چی شده، فهم از الجم مهما امکن بر اساس نظام های مختلف اصولی که منظورم به طور مشخص مکاتب مختلف فقاهته معناش خیلی متفاوت میشه. یا مثلا چندین و چند مثال دیگه هم میتونم تو تعادل تراجیح بزنم. یه مثال شاید بد نباشه همین الان بگم، به ذهنم رسید بگم، بذارید مثلا سه تا مثال همینجا بگم بهتون. یه مثال درباره باب تزاحمه. ما تقریبا هیچی تو رسائل تو باب تعارضش هیچ بحثی درباره تزاحم نداریم. از یه جهت درست شیخ میگه آقا بحث من تعارضه، بحث من که تزاحم نبود، ولی وقتی ناینی تزاحم رو آورد کنار اینجا خیلی بحثای تعارض بهتر فهم شد و اصلا کمک کرد به انسجام دستگاه فقاهت. یکی از کارهایی که ما میخوایم انشاءالله انجام بدیم همینه. یعنی باید چند تا چیزی که شیخ الان سه تا چیزی میخوام بگم که شیخ تو کتاب رسائل نیاورده. یکی بحث تزاحمه که ناینی بعدها آورده. یکی بحث تعارض غیر مستقره. شما این اصطلاح دیگه تبعتون بلدی، تعارض غیر مستقر یعنی اونجایی که جمع عرفی میشه، تعارض مستقر یعنی اونجایی که جمع عرفی نمیشه. تمرکز رسائل رو تعارض مستقره و اتفاقا ما میخواییم نشون بدیم که تعارض غیر مستقر تون دستگاه فقاهت اگه بیشتر پرداخته میشد چه اثرات مثبتی داشت. و سومین بحث که نه اینجا اومده نه جای دیگه، میگه پس تو کجا میاری الان سر جاش توضیح میدم، اینه که آقا ما یه بحثی داریم. این که آقا تعارضی که الان داریم میخونیم، شما الان همتون بلدید تعارض حجت با حجته یا تعارض حجت با لا حجته؟ تعارض حجت با حجته. اصلا تا حجت و لا حجت یه تعارضی با هم ندارن، هیچی لا حجت میره کنار حجت میمونه. اما بهتون بگم بحث از تمییز حجت از لا حجت از توی اینجوری بگم تو بعضی از دستگاه فقاهت مباحث تمییز حجت از لا حجت 10 برابر مهمتر از تعارض حجت با حجته. شیخ خودم آورده اینجا تعارض حجت با حجت آورده. به یه معنا آخرش میخواییم بگیم به یه جنبه فرعی از یه دستگاه عظیم. اون دستگاه عظیم وقتی کامل میشه که شما هم تعارض و تضاهم رو کنار هم ببینید، تو تعارض، تعارض مستقر غیر مستقر رو ببینید، یه بحثی هم که کمتر شنیدید تفاوت تعارض، یعنی دقیق میخوام بگم ترجیح متعارضات، ترجیح حجت بالا حجت با تمیز حجت از لا حجت، این سه تا بحث به علاوه این بشه، یعنی بحث تضاهم، تعارض غیر مستقر با تمییز، به علاوه بحث تعادل و تراجیح بشه، تازه یه دستگاه منسجم، یه اینجوری بگم یه بخشی از اون دستگاه منسجم اجتهادی برای شما شکل میگیره. این چه نگاهی بود؟ این نگاهی بود که وقتش خیلی تو اصول مظفر نیست، اونجا بیشتر باید همون بحثا رو خوب تصور میکردید، خیلی جاش تو کفایه نیست، کفایه انقدر اندماج داره و انقدر تو همون متن حواشی و مبانی داریم که خیلی وقت نمیشه به این چیزا پرداخت. البته ما هم تو مزمر و مزفر پرداختیم، هم تو انشالله کفایه باید بپردازیم، یعنی من خودم روحیه خودم اینه که این بحثا همه جا میپردازم، ولی جای اصلی، کار ویژه اصلیه این نوع بحثا کجاست؟ رسائل. چرا رسائل حالا؟ چون رسائل تنها کتابی تو اصوله که تلاش داره اون تیکه هایی از اصول رو درس بده که تو تفاوت مکاتب فقهی مؤثره. البته اثبات این نیاز به دیدن همه اون بحثایی که میخوایم عرض کنیم داره، حالا به هر حال این ادعاییه که ما داریم. چند تا نکته بگم اینو واضح تر بکنه، مثلا رسائل تنها کتابیه که اگه دقت کنید ارجاعش به کتب فقهی بیشتر از ارجاعش به کتب اصولیه، اینو دقت بکنید، تو این پاورقی ها کاری نداره. حالا البته من با یه مقدار اغراق گفتم و ممکنه بیشتر نباشه ولی خیلی زیاده. چطور میشه یه کتاب اصولی اینقدر ارجاع به کتاب فقهی داره؟ نه قبل ایشون نه بعد ایشون تقریبا کتابی نیست، یعنی حتی من غیر از بعضی از افراد معاصر تو کتاب‌های مشهور و مرسوم من حتی سراغ ندارم کتابی که این مقدار رسماً علم اصول باشه ولی ارجاعش به فقه باشه. در واقع این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که آقا این آدم که شیخ اعظم باشه داره یک کار ویژه تو اصول میکنه، اونم تولید اصول واقعی از دل تراث فقه، از دل واقعیت‌های فقه. این کار ویژه شیخ انصاریه. یه نکته دیگه، تنها بزرگی تو حوزه که کتاب هم فقهیش هم اصولیش کتاب درسیه شیخ اعظمه. چون بقیه آقایون رو نگاه کنید، یا کتاب فقهیشون، بزرگان رو میگم، یا کتاب فقهیشون درسیه یا کتاب اصولیشون. مثلا ما لومه رو میخونیم، از این بر اصول مظفر میخونیم، تنها کسی که هم فقه هم اصولش رو میخونیم کیه؟ شیخ اعظمه. چه نکته ای تو شیخ اعظم وجود داره؟ شیخ اعظم فقط اصولی نیست، فقط فقیه نیست، چیه؟ اینا هست در اوج، ولی این دوتا رو با هم تونسته جمع کنه، جمع فقه و اصول توی یه روح مشترکه. اون چیزیه که ما تو حوزه بهش میگیم فقاهت، روش اجتهاد، شیوه استنباط. بالاتر از این مقایسه مدارس و مکاتب استنباط، یعنی شیخ به اخباریون که میپردازه نه به عنوان که اخباریون سه تا نظر فلانجا دارن، نه، این سه تا نظر اخباریون تو فلانجا و فلانجا پایه های دستگاه فقاهت اخباریونه. اگه به انسدادیون میپردازه به اون نقاطی که پایه دستگاه فقاهت انسدادیونه. تو رسائل داره همچین اتفاقی میفته بیشتر از مکاسب. یعنی اگه به من بگید و خیلی از بزرگان، من اینو همین امروز از آقای شبیری میشنیدم، اینو خیلی از اساتید مختلف اینو در واقع تصریح کردن و واضحه که آقا شیخ تو اصول بالاتره، تو خود اصول خودش، تو اصول فقه قطعا خیلی بی نظیره، ولی تو کدوم بالاتره؟ قطعا تو اصول شیخ بالاتره. یعنی من همچنین اینجوری میگم، این بیان خودمه، اعظم بودن شیخ یعنی دیگه آقا در واقع اینجوری بگیم که اعلم در اصول تو تاریخ شیعه کیست؟ قطعا شیخ انصاریه. اعلم در اصول در کل تاریخ شیعه، قطعا شیخ انصاریه. اما هیچ کس نمیگه علمه در فقه در تاریخ شیعه شیخ انصاری، هیچ کس نمیگه. بله شیخ خیلی بینه، مثلا جزء حتما 4 5 تای اوله، هیچ شکی تو این نیست، ولی هیچ کس نمیگه اوله. اگه میخوان بگن همیشه اگه دیده باشید میگن الله، نه محقق هندی صاحب شرایط دیگه، شهید اول. اگه بخوام بگن میگن مثلا صاحب جواهر، میگن حالا بعضیا شاید بگن کاشمرگ تا یه مقدار، ولی دیگه بعد از اینا حتما شیخ انصاری هست. حالا ممکنه یکی بگه شیخ از صاحب جواهر بالاتره ها، ممکنه تو رتبه 3 و 4 و 5 با هم اختلاف داشته باشن، ولی هیچ کس نمیگه شیخ اعلم کل در تاریخ فقه. و این نکاتی دارم نمیخوام الان بازش کنم. البته شیخ تو به طور خاص فقه معاملات یه بی‌نظیری خاصی داره، یعنی از یه جهت به طور خاص تو حیطه معاملات به یه معنا اول هست، که اونم به معنای تحلیلی نه به معنای احاطه، که این توضیح داره سر جاش دیگه. حالا میخواستم چی بگم؟ میخواستم بگم قدر رسائل رو بدونید، رسائل رو با این زاویه که آقا بحثای اصلی تو رسائل داره به شما قدرت شناخت مکاتب فقاهت، یک، دو، مقایسه مکاتب فقاهت، سه، راه رسیدن به مبنا. ولی مبنا نه توی مسئله ها، مبنا توی دستگاه فقاهت میده. این ویژگی رسائل و اینجوری هم باید خوندش. خب حالا میخواییم بخونیمش، الان وارد فراز سوم میشم. فراز سوم، حالا ما تو بحث خاص تعادل و تراجی میخواییم وارد بشیم. آقا رسائل خیلی مشتاق شدیم، بیا بگو حالا چجوری عملیاتی بخواییم بخونیمش توی تعادل و تراجی. تو تعادل و تراجی میتونم بگم این جنبه رسائل از جاهای دیگه رسائل کمتره. میگه آقا رسائل خیلی بردی بالا، باشه حالا میخوام تو تعادل تراجی یه ذره بیارمش پایین. یعنی اون سه تا رساله، یعنی رسالتون فلقت، رسالتون فزن و رسالتون فشک، اون سه تا رساله اصلی رساله و اصلا رسائل هم که میگم به اعتبار این سه تا رساله است. تعادل و تراجی یه خاتمه بر اون سه تا رساله، از جهت قوت و جامعیت هم به اونا نمیرسه. باز خیلی بی نظیره، عالیه ها، حالا میریم باز همه اون تعریف ها سر جاش هست، ولی در مقایسه با اونا این یه پله پایین تره. این نتایجی داره که میخوام عرض کنم. توی اون ستا هم اگه میخواستیم مقایسه کنیم، یادتون هست مهمترین، یعنی نقطه خاص الخاص قوت رسائل بین اون ستا کدوم رساله است؟ قطعا رسالتون فشکه، به طور کلی اهم از براعت و استصحاب رسالتون فشکه، که اصلا اون ایده خاص الخاص شیخ انصاریه که سر جاش توضیح دادم. حالا تو تعادل و تراجی یه پله از اونا کلن پایین تره، یعنی تو اوج رسالتون فشکه، یعنی اگه میخواییم بگیم اون نقطه خاص الخاص رسائل که دیگه رسائل با اون باید خیلی رسالتون فشکه، بعدش قطع و زنه، البته فعلا قضاوتی بین قطع و زن ندارم، بعدش تعادل و تراجیه. تعادل و تراجی چند تا بگیم ضعف، بگیم چند تا ویژگی داره که باعث میشه یه مقدار در مجموع رسائل اونقدر که انتظارات خیلی دیگه در نهایت داریم به اون بلزد نباشه. چیه اون ویژگی ها تو تعادل و تراجی؟ اصلش اینه که آقا به اون انسجامی که برای یک دستگاه فقاهت بحث تعادل و تراجیح لازمه به اون انسجام نیست. چرا نیست؟ عرض کردم به یه حیطه خیلی پرداخته. به کدوم حیطه؟ تعارض حجت با حجت مستقر. به چی نپر؟ هر کدوم از این واژه‌ها که گفتم یه چیزی رو خارج کرد. تعارض حجت با حجت مستقر. به بحث تزاحم تقریبا نپرداخته. حالا این که انتظار بود به پردازه، یعنی شاید، یعنی تو تزاحم باید بگیم بستر تاریخی هنوز آماده نبود، و بعدن مثلا میرزا ناینی این کارو کرد، اشکال نداره. یعنی میخوام بگیم به هر حال به اون تمام جوانه بعد به تعارض حجت و حجت پرداخته، به بحث تمیز حجت از لا حجت نپرداخته، و این خیلی نکته مهمیه که الان تو سیر تاریخی عرض میکنم کجاهاست، آیا بوده نبوده چی شده. یه نمیخوام این واژه رو به کار ببرم، حالا یه بار میگم دیگه، این یه جور انحراف تاریخیه، تقصیر شیخ هم نیست. اجمالا عرض میکنم که این بحثا مطرح بود ولی متاسفانه باب تعارض تو طول تاریخ منحصر شد به تعارض حجت و حجت. اگر در کنار تعارض حجت و حجت به تمیز حجت از لا حجت هم میپرداختن خیلی بحثا عمیق میشد. مثلا یه مثال بزنم، شما همه تون شنیدید مثلا فرض کنید مخالفت با اهل سنت یکی از مرجحاته، درسته؟ یا موافقت با کتاب یکی از مرجحاته، اینا رو دیگه مثل روز براتون روشنه دیگه، درسته؟ همه اینایی که میگیم یکی از مرجحاته یعنی کی؟ وقتی دوتا روایت داریم دوتاش لولا اون یکی حجت بود اما الان با هم تعارض دارن، میگیم اونی که موافق کتابه رو بگیر اون یکی رو بذار کنار. به چه معنا؟ به این معنا که اگه هر کدوم نبودن اون یکی حجت بود، تمام جوانب حجیت تکمیل بود، فقط الان نمیشه به جفتش عمل کرد، با هم تعارض دارن. ما مجبوریم دیگه یا تهش شوخی کنم تهش شانسی بگیم یکی رو بگیریم، همون شانسی منظورم اون تأخیره که دیگه اینو بگیر دیگه، یا قرعه بعضی ها حتی گفتم قرعه، یا نه بیا حالا یه ترجیحی پیدا کن دیگه، که این حالا ترجیح بحث میکنیم تو ترجیحات منسوسه داریم غیر منسوسه داریم. اما دقت بکن همین موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه یکی از ممیزات حجت از لا حجت هم هست. یعنی ما چون مقسمو گذاشتیم ترجیح حجت، میایم جلو هرچی میگیم تو اون مقسمه، ولی اگه از این ور نگاه میکردیم که آقا درسته ما مقسمو گذاشتیم ترجیح حجت و حجت، بعد زیلش گفتیم موافقت کتاب، اما موافقت کتاب تنها کار کردی که داره فقط در تمیز حجت از حجته؟ نه، اکثر کار کرده موافقت کتاب تمیز حجت از لا حجته. یعنی خیلی وقتا ما با موافقت با کتاب تشخیص میدیم یه روایت اصلا حجت نیست، اصلا صادر نشده. همون بحث معروفی آقا فضل و الالجدار واضح شد؟ این حالا واضح که نشد، تو طول درس این واضح میشه، ولی میخوام بگم چون مقسم منحصر شده به فقط ترجیح حجت و حجت، بحث توی یه تنگهی داره میره جلو. اگه ما بحث رو اعم میدیدیم خیلی بحث وسیع و بعد یه دستگاهی شکل میگرفت که انشالله تلاشم اینه تو تدریس این دستگاه رو بهتون نشون بدیم انشالله.
این بحث
حالا اصلا یه سوال اساسی اینه که جایگاه بحث تعادل و تراجیح کجاست؟ جلسه بعد سیر تاریخشو که عرض میکنم میبینید اصلا جایگاه اصلی تعادل و تراجیح تو باب حججه. این که اصلا چرا اومده آخر، اومده خاتمه، یه نکته ای داره اصلا جای اصلا حالا میرسم به شالا تو سیر تاریخی باید تو حجج باشه و سنخ این بحث هم سنخ باب حججه، دو دقیقا همینه. بله سومین بحث هم چی بود؟ غیر مستقر. عرض کردم فقط شیخ به تعارض حجت حجت مستقر پرداخته، تعارض حجت و حجت غیر مستقر رو یه مقدار اولش به یه دلایلی چون میخواسته بحث حکومت و ورود و مطرح کنه یه بخشایش رو برده، یه دستگاه منسجم نیاورده. شما میخواین تقریبا همه اینا رو ببینید. حالا ببین پیش، حالا میخوام بگم این بحثایی که عرض کردم یه نتیجه میخوام ازش بگیرم، نتیجه روش تحصیلی. آقا شما انتظاری که من ازتون دارم، ببینید به هر حال مایم و کتاب رسائل و یه ترم وقت برای تدریس که ترم دوم معمولا فرصتش کوتاه‌تره، خودتون هم میدونید خورده به ماه رمضان و میخوره به خلاصه این ور و اون ور، وقتش خیلی محدودتره. حالا این آقایون زحمت کشیدن یه 40 خورده 44 صفحه‌ای هم حذف کردن، خدا خیرشون بده، باز دست ما بازتر میشه. اصل باب تعادل و تراجیح 150 صفحه است، یه 44 صفحه‌ش هم هست و یه حدود 100-110 صفحه باقی میمونه که باید بخونیم. حداقل از استصحاب خیلی دستمون بازتر تو مد، از این جهت راحت تره. اما اگه بخوایم به همه اینایی که گفتم برسیم، یعنی شیخ فقط یه دونه گفته سه تا رو نگفته، اگه ما بخوایم به اون سه تا هم برسیم و در مجموع هم حالا یه سه پنجمی هم هست به یه جنبندی نهایی برسیم، تبدیلش کنیم به یه دستگاه فقه، یه بخشی از نظام فقاهت، این زحمت شما رو میطلبه. تأکید کردم در کتاب رسائل از جهت آموزشی حداقل با این روشی که بنده درس میدم و شیوه‌ای که دارم، پیش مطالعه خیلی حیاتیه. شما اگه همینجوری بخواید بیاین سر کلاس نمیشه. من پیش فرضم اینه شما حداقل برای هر جلسه حداقل نیم ساعت مفید پیش مطالعه کردید. چی رو باید پیش مطالعه کنید؟ باب تعادل و تراجی با بابهای قبلی تفاوت مهمی داره، اونم چیه؟ اینه که شما تو کتاب‌های قبلی خوندیدش، یه بار تو الموجز خوندید، یه بارم تو اصول مظفر. حتما الموجز و اصول مظفر رو باید چند بار الان بخونید، پیش مطالعه کنید، نظامش دستتون بیاد. شما به راحت هیچی نخونده بودید قبلا، یه ذره تو الموجز خونده بودید، یا استحساب یه تیکه‌ای مثلا توی اصول مظفر هم بود، یا مثلا قطع و زن باز خوب بودش توی اصول مظفر، قطع و زن بود، ولی تو رسائل خیلی مفصل‌تر شده بود. اما تعادل و تراجی تقریبا از جهت آموزشی کار ما راحت تره. شما یه ذره خود متن منظورمه ها، شما خوب بحثای قبلی رو باید پیش مطالعه کنید. یک، منظورم بحثای قبلی الموجز و مظفره. دو، حتما رو متن باید کار کنید. گفتم آقا ترجمه هستش، شرح های فارسی هست، هیچ اشکالی نداره تو پیش مطالعه رو اینا کار کنید. یه مقدار تو رسائل با ذهن آماده که آقا متن چیه، یه مقدار بعضی از این در شرح های نموداری خواستید ببینید، فارسی ببینید، عربی ببینید، هیچ معنی وجود نداره. بحث اینه که شما تو سر کلاس حاضر باشید. اگر این کارا رو بکنید، ما هم یه تعهد میدیم، میگم همش از ما تعهد میگیریم، ما هم یه تعهدی میدیم که به لطف خدا اینو تو جای دیگه هم معمولا به خوشقولی در تعهد به تدریس شاید توفیق بشه الانم انجام بدم، اینه که فقط به رسائل و این تیکش اکتفا نمی کنیم، سعی می کنیم اون بحثای دیگه که البته اشاراتش همش تو متن هستا، اونجایی که رسیدیم با اون اشارات سعی کنیم بازش کنیم و جنبندی هایی بذاریم که این دستگاه انشالله دستتون بیاد. در نتیجه خیلی اینجا پرداختن به حواشی رو من مفید نمیدونم. من درباره حواشی و اینکه حواشی چند تا سوید منتخبی از 10 تا رو توی ذیل بحث‌های قبلی گفتم دیگه دوباره هی تکرارش نکنم، خودم خسته میشم دیگه، شنیدید از من دیگه. خلاصه اینجا به اندازه جاهای دیگه تمرکزمون رو متن نیست، یعنی تمرکز رو متن که هست هیچی، چون وقت بیشتر میشه اگه شما همراهی کنید، اون چیزایی که تو متن نیستم سعی میکنیم اضافه کنیم، همین سه تا بحث کلانی که عرض کردم. یعنی قطعا متن رو که باید پیش ببریم، با کمک شما یکم سریعتر پیش ببریم، میتونیم بحثا رو اضافه کنیم. خلاصه تلاشمون اینه تو سه سطح مثل جاهای دیگه رسائل این بحث رو جمع‌بندی کنیم. سطح یک، نظام اصولی شیخ. سطح دو، روش شناسی شیخ. و سطح سه که برای مهمه چی؟ مکاتب فقاهت. فقط اینجا یه ویژگی داره تعادل و تراجی، سطح یکش متن نقص داره، یعنی تو نظام اصولی اصلا یه سری از بحثا رو طرح نکرده شیخ، ما باید اون بحثا رو هم طرح کنیم که در نهایت با روش شناسی شیخ ببینیم چی میشه، در نهایت تو سطح سه اون دستگاه فقاهت رو انشالله جمع‌بندی کنیم. بعضی کتابام هست تو این مسیر میتونه کمکتون کنه، خصوصا یه کتاب هست، کتاب اصول فقه کاربردی، این برای پیش مطالعتون خیلی میتونه مفید باشه. اتفاقا خیلی از این بحثایی که شیخ نیاورده رو با تیتر مستقل آورده، کتاب اصول فقه کاربردی سه جلده، جلد سهش بحث تعارض ادله است، پژوهشگاه حضور دانشگاه با همکاری سمت چاپ کرده. من فقط فصلای باب تعارض ادله‌شو بخونم، یه باب درباره تزاحم داره، یه مبحث درباره غیر مستقر داره، یه مبحث درباره مستقر، قشنگ جدا کرده. برای پیش مطالعه کتاب فارسی روون خیلی خوبیه. انشالله جلسه بعدم یه سیر تاریخی از تعادل و تراجیح میگم و یه نتایج روش تحصیلی هم اونجا میگیریم، انشالله وارد بحث میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من
دارم بسته
که
نه مطارد حالا توضیح میدم.